بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دیروز محضر عزیزان بحث شد در مورد اینکه گاهی اوقات یک عقدی می تواند برای چند نفر واقع بشه، مانع شرعی وجود نداره و قصد لازمه در اینجور موارد که ما باید برای صحت عقد مشخص بکنیم اینکه برای چه کسی این عقد انجام شد. مثال هاش هم جلسه قبل دوستان زدیم، گفتیم که این در همه عقود هست، جارن فی سائر العقود من النکاح و غیره. کلمه سائر در لغت هم به معنای جمیع آمده، در زبان عرب هم به معنای بقیه. در فارسی ما به معنای بقیه استفاده میکنیم، سائر یعنی بقیه، اما در عربی ظاهرا به معنای سائر قوی تره، یعنی در همه عقود جاریه، چه نکاح و چه غیر نکاح. البته اینجا احتمالا مرادشون اما بقیه باشه. و دلیل على اشتراط تعیین و لزوم و مطابعته فی هذا القدر. اینجا میفهمد دو تا مطلب وجود داره. یکی اینکه منشأ باید تعیین بکنه، این یکی، و دوم اینکه قابل طرف مقابل هم باید همین رو قبول بکنه. این رو داریم. نمیشه باید کسی یه چیز رو انشاء بکنه، طرف یه چیز دیگر رو قبول بکنه. نه، یه مواردش کاملا روشن مشخصه، بحثای ارکان عقد و زین. موجب انشاء کرده فروش خانه را، قابل قبول کرده خرید مغازه را. نمیشه که جاهایی که شرط هست یه چیزی باشه، این همینطوره. شخص موجب قصد کرده که وکالت دارم، مثلا من هم خونه خودم میتونم بفروشم به جناب عالی، هم میتونم وکالت دارم خونه زید به شما بفروشم، من جو باید قصد بکنم. من قصد کردم فروش خانه خودم را، ایجاب کردم فروش خانه خودم را. مشتری که میدانست وکالت از زید دارم، انشاء کرد قبول خرید خانه زید را. نمیشه که اینجا مبی عوض شد. تو مواردی که تعیین شرط است، مطابقت هم باید بشه، تخلف نباید بشه. بله، در مواردی که تعیین شرط نیست، حالا میگید که چه اتفاقی بیفته. و دلیل آن اشتراط تعیین و لزوم و مطابقت ایفی حاضر قسم. حاضر قسم یعنی جایی که تعیین اگر نباشه معلوم نمیشه عقد برای که واقع شد و میشه عقد برای چند نفر واقع بشه. اینه که لزم بقاء الملک بلا مالک معین فی نفس الامر. گاهی اوقات مالکی هست، ما نمیدانیم کیه، مجهول المالک. این ابن اما گاهی اوقات میگوییم یه چیزی هست ولی واقعا در نفر هم معلوم نیست ملک چه کسیه. این معقول نیست. ملکیت یک مفهومیه که اضافیه، قائم است به مالک. بدون مالک شما نمیتوانید چیز رو ملک کسی بکنید. خب اگر الان بنده اومدم و در جایی که میشود از جانب چند نفر چیز رو بفروشم یا به چند نفر چیز رو بفروشم، هم مثال دیروز رو بگیم، بنده یه بسته گونی گندم، یه گونی گندم رو فروختم، هم میشد به زید بفروشم، هم میشد به امر بفروشم، به هر دو میشد بفروشم، چون از جانب هر دوشون وکالت خرید داشتم. گفتم که آقا من از مال خودم یه گونی گندم فروختم، بعد یکی دیگر رو انشاء کردم، گفتم از مال خودم یه گونی گندم باز فروختم. خب مشخص نکردم که اون اولیه برای زید فروختم، دومی رو برای ام فروختم، چون وکیل هر دو بودم برای اینکه بخرم، مشخص نکرد. خب فهمد الان اون گونی گندم اولی مالکیه؟ از ملک شما که در اومد، پس شما مالک نیستی. خب مال زید یا مال امر معلوم نیست. خب این معقول نیست، چون اینجا نمیشه تصور کرد. لولا ذالک، اگر تعیین اتفاق نیفته، لازم بقاء الملک بلا مالک. این یه گونی گندم مالکیه، معلوم نمیشه. اشکال دوم، وَلَا يَحْصَلَ الْجَزْءِ بِشَيْءٍ مِنَ الْعُقُودَ الَّتِي لَمْ يَتَعَيَّنْ فِيهَ الْعِوَضَانِ، در عقودی که عوضین در اون متعین نیست، جزم حاصل نمیشه. گفته شده منظور از جزم اینجا حاصل نمیشه، اون همون جزمیه که تو شروط صیغه گذشت. بنده حالا یادم رفته دقیقا کجا بود، تو شروع صیغه بود اشتباه نکنم. بله، یه بحث را داشتیم در مورد اشتراط جزم، در شروط صیغه اگر پیدا کنم، موالات و تنجیز. بله، عنوانش تنجیز بود، الان یادم، تحت عنوان تنجیز این بحث رو داشت، قبل از اشتراط تطابق و بعد از موالات. خب این گفتن این جزم منظور اینه که اینجا طرف جازم نمیشود و در حالی که برای انشاء، حقیقت انشاء نیاز به جزم داره. حالا حرفایی که اونجا گفته شد، باید شخص جازم باشه تا بتونه انشاء بکنه. کسی که معین نیست برای چه کسی میخواد تملیک بکنه، مردد از بین زید و اینا استدلالی که شده. خب اشکالاتی داشت، پاس میشه ردش کرد، جای ردم داره ها، حالا اینا سابقا گفت. یه احتمال دیگه هم هست در مورد الله یحصل جزم بشه ای امر العقود، که ایشون منظورش از جزم اون بحث سابقی که تو جزم و شروط صیغه گفتیم نباشه. منظور ایشون اینه، یعنی بسا دارن به یک مفسده ای اشاره میکنن که میخوان بگن شارع به این مفسده راضی نیست و نمیآید چنین عقدی رو امضا بکنه. فرمان که اگر قرار باشه عوض مشخص نباشه، پشت سر عقود به جای اینکه اختلافات جامعه برچیده بشه و کار جامعه را بیفته، مردم چرخ زندگیشون به چرخه، هی اختلافات و مشکلات پیش میاد، تعدید پیش میاد، شما بعد از اینکه انشاء کردید گونیه فروش و گونیه گندم رو، اون اولی رو، زید میگه مال منه، امر میگه مال منه، اختلافش میاد، معلوم نیست کدوم مالکه، و این مفاسدیست که شارع با این مفاسد راضی نمیشه. شارع دنبال اینه که این عقود کار مردم رو را بندازه. اگر جزم پشت سرش نباشه، به جای اینکه کار مردم را بیفته، اختلال پیش میاد. اینم یه احتمال در این جمله الله یحصل الجزم به این معنا. من شخصا این دومی بیشتر به ذهنم میرسه، این دومی به دل من بیشتر میشه. خب و الله یحصل الجزم به شیء من الاحکام و الاثار المترتبه علی ذلک، فرمود که احکام و آثاری که مترتب بر عقود هستند، معلوم نمیشه این عقد برای کی اتفاق افتاد، پشت سرش هم احکام و آثار اینم روشن نمیشه. چون معلوم نمیشه عقد برای چه کسی مردد میماند، احکام و آثار هم مردد میماند. آقا الان با یکیه، مشترکیه، چه کسی حق فصل داره، چه کسی حق فصل نداره، تا آخر چه کسی باید مال رو قبض بکنه، اینا همش میشود محل اشتباه و فساد و ذالک ظاهر، نمی چیزیه که باشه. اما اگر اون معنای اول رو در جزم گفتیم، گفتیم جزم منظور همونیه که دو بحث تنجیز اینا مطرح شد، یکی این که میفرماید مالک معلوم نیست کیه، ملک بدون مالک میماندن که معلوم نیست، اصلا مالکی وجود نداره، این میشه یه اشکال. الله یحصل الجلب بشه من الفقود میشه یه اشکال. الله یحصل الجلب بشه من الاحکام والآثار میشه اشکال سوم. اینم اشکال سومی که اینجا وجود داره. دو تا اشکال یا سه تا اشکال برها جناب شیخ اسدالله مطرح میکنن مبنی بر اینکه باید تعیین اتفاق بیفته. خب ممکنه کسی بگوید که آقا شما میتوانید هر دو اشکال رو حلش کنید، هر دو یا هر سه اشکال رو حلش بکنید، بگویید که آقا مالک معین نیست بعد معینش میکنید، جزم هم بعد درست میشه، اگر حالا جذب به معنای اون حرف اول باشه، یعنی تنجیز در عقود او، اونو با بعد انشاء بعدی درستش میکنیم، تعیین بعدی درست میکنیم، اول بفروشیم بعد 5 دقیقه مشخص میکنیم که بی برای زید بوده یا برای عمرو بوده، اینو بعدش مشخص بکنیم. خب اختلافات هم پیش نمیاد، احکام آثارم روشن میشه که مبی قراره به کی برسه، که قراره قبض بکنه، همینا روشن میشه. این حرفی که ممکنه کسی بگه که با حرف بعدی درست میشه. در مورد جذب به اون معنای اول خیلی بعیده، یعنی با تعیین متعقب طبیعیه که جذب درست نمیشه، با تعیین متعقب جذب درست نمیشه. خود این یه شاهدیه که جذب رو به معنای عدم تنجیز اون نگیریم، اونی که اونجا بود جذب به همین معنایی که ما گفتیم بگیریم، خود این یه قرینه است. طرف خیلی روشنه، هر شخص میداند تعیین متعقب نمیتواند عقدی را که منجز نیست و منجز بکنه، عقدی را که جازم نبود را جزمی بکنه، گفتن نداره، خیلی روشن. حالا برحال خودشون روش فکر کنن کدوم احتمال رو در جذب ترجیح میدن، آیا معنای اول رو یا معنای دوم. خلاص لا دلیل لا تأثیر تعیین متعقب، اگر کسی بخواد اشکالات رو با تعییدی که بعد اتفاق میفته حل بکنه، فهمد این درست نیست. ولا على صحت العقد المبهم، دلیلی بر تعیین متعقب و صحت عقد مبهم هیچ کدوم نیست. تعیین متعقب یعنی که بعدن بگوید این گونیگن رو به کی فروختن، عقد مبهم که اصلا این بعدن هم نگه، همینطور مبهم بماند عقل. آیا اینا اثر داره؟ فهمت اینا دلیل نداره من اگه درست بشه. این استدلالیست. چرا؟ این استدلال مستقله دیگه. مستقله فهمت که اصل در معاملات فساد. شما برای اینکه یک اصل معامله درست باشه باید دلیلی بر صحتش بیارید. همینی که ندوانید دلیلی بر صحت بیارید و معامله باطله. این هم یه دلیل. خب ممکنه کسی بگوید که آقا عفو بالعقود دلیل، اطلاقات عمومات دلیلن، تجارتن انتراز دلیله، اینا دلیل بر ما نحنفی هم هست، بس این معامله درست، این عقدی که اول مبهم بود بعد با تعیین متعقب روشن شد، این اصلا مبهم مان عقد دیگه. شاهرم گفت عفو بالعقود، چه اشکالی داره؟ چون باید اینا انصراف دارد به اون عقودی که در شریعت و عادت معروف و شناخته شده است، به این انصراف عفو بالعقود، یعنی عقودی که شریعت اینها رو می شناسد، نه این چیزی که ما شک داریم. این کلمه اعلام آفا و شعال معروف و من شریعت، این از شریعتش که خیلی جای تأمله، یعنی که انا دیگه لازمش این میشه که اول باید شما صحیح بودن عقد رو بشناسید در شریعت، بعد بگویید که عفو بالعقود داره به اون اشاره میکنه. خب این که دیگه به درد نمیخوره، چون در رتبه قبل شما باید بشناسید عقد مشروع. اما اگر عادت، بله عادت حرف خوبی که بگوییم عفو بالعقود عقود اندل عرف رو مشروع میکنه، تجارت انتراز تجارت اندل عرف رو مشروع میکنه، اگر این حرف رو گفتیم قابل تمسک هست در موارد مشکوک. ولی میشون فقط ما اینجا انصراف داریم، این مورد مشکوک چیزیه که دلیل از اون انصراف داره. خب این انصراف رو باید دید. آیا منظور انصراف حسب شیوع در استعمال لفظ بیع و تجارت و عقد یا به حسب مصادیق؟ به حسب مصادیق ما اینو قبول داریم در خارج ما کم بیعی داریم که به شکل مبهم انشاء بشه. انشاء عقود مبهمه تو مواردی که ابهامش بخواهد مشکل دار بشه و آثار عقد و تحت شعاع قرار بده چیزیه که تو خارج ما خیلی مثالهای زیادی ازش نده. ولی میدانید انصراف اگر ناشی از غلبه در افراد باشه یا غلبه در مصادیق باشه این انصراف به درد نمیخوره. انصراف زمانی به درد میخوره که ناشی از غلبه در استعمال باشه. اینجا انصراف به درد میخوره. شاید مراد ایشون هم همینه. میفرماید در مواردی که این لفظ بیع و تجارت و ماننده استعمال میشه، استعمال میشه در اونجایی که عقد معینه معلومه به کی دارید معامله میکنید. شاید مرادش از انصراف این باشه دیگه. حالا بنده بیشتر از این فعلا به ذهنم نمیرسه از آشق اسدالله بتونم دفاع بکنم، توضیح بکنم. توجه بر حکم به عدمه. خب میفرماید اگر انصراف اجازه نده شما به عمومات تمسک بکنید، دلیل خاصی هم بر مدعای خودتون ما نحن فیه ندارید، نتیجه این میشه که شما تمسک میکنید به اصل اولی که اصالت و فساده. استصاب میکنید عدم ترتب آثار رو، عدم انتقال رو، میگوید این گونه گندم از ملک بای خارج نشده و معامله باد. خود این کلمه انصراف رو باید شک کرد. بحران بحثای کاربردی خوبی داره انسان رو اینا فکر بکنه ببینه که واقعا عدل انصراف دارن یا انصراف ندارن. این چیز خوبیه. میشه یه مطلبی رو گفت حالا در تتمیم فرمایش عاشق اسدالله، یه جوری ما اون دلیل قبلی رو با این دلیل لا دلیل علا تأثیر تعین متعقب ولا علا صحت العقد المبهم لانصراف الادله اینو با اون قبلی جمع بکنیم. این بد نیست. اونمی که بگوییم شار مقدس اون چیزی اثر میدهد که عقلا بر او اقدام میکنن. یه چیز عقلا و عقلا این معاملات را اختراع کردند و شار همینها را امضا کرده. عقلا اینها را اختراع کردند با یک سری از توجه به لوازم حقوقیش، یعنی با توجه به یک آثار حقوقی جهت تدبیر معاش خودشون این عقود رو اختراع کرد. این حرف قوی. شارم همونا رو امضا کرد. آیا عقلا خودشون با توجه به ابعاد حقوقی عقد مبهم حاضر میشن عقد مبهم رو امضا بکنن؟ یا میگن نه، عقد مبهم اگر بخواد باب بشه امضا بشه این اسباب اختلال نظام میشه. تدبیر معاش نمیشه که هیچ، به هم ریختن معاش میشه و در نتیجه عقلا چنین چیز رو نمیپذیرن. شارع هم که اومده به شکل ظاهر لفظ مطلق فرموده حل الله البیع، مرادش همون بیعیه که بخواهد نزد عقلا تدبیر معاش بکنه. این بیان احساس میکنم بهترین بیانیه که ما میتونیم اینجا داشته باشیم. یه جوری این دوتا رو هم بذاریم به گمانم فرمایش عاشق اسدالله با این بیان قابل اثبات. خب. و علی هذا فماد، بنابر این حال بحثی که الان گفتیم، یعنی با این توضیحاتی که ما دادیم و قائل شدیم به این که باید تعیین باشه، فروشتر الفضولی یا لغیره ایت الزمه، ما اگر فضولی برای غیر در زمه چیز رو بخره، اومده گفته آقا جان این باغ رو بفروش، او هم گفته باش، باغ رو به ایشون فروخته، ایشون باغ رو برای دیگری خریده در زمه. منظور از زمه هستم که زمه بودن سمن باغ در خارجیه، فز زمه که متعلق است به اشترا، یعنی سمن رو در ذمه این شخص قرار داده، معتقده که باغ باید برسه مثلا به داداشش، ولی پولم قرار داداش خودش میده دیگه، به من چه؟ پول باید با داداش بشه. فین این از ظاهر کرده غیر، اگه مشخص کرده که اون غیر کیه، حالا در لفظ هم نباشه تو درش مشخص کرده که اینو برای مثلا داداش بزرگه میخرم، داداش اولیمو میخرم، ولی خب پولش هم خودش میده. تعینا اینجا مشخصه که معامله برای داداش بزرگه مال واقع میشه، باغ به داداش بزرگی میرسه، ثمن رو هم باید داداش بزرگی بده، البته وقف علی اجازته، اگر اجازه بده داداش بزرگی، اگر امضا بکنه میشه بیع فضولی، با امضا حله. میدونید بیع فضولی هیچ حکم تکلیفی معصیت هم نیست دیگه، حالا این شخص بند خدا رفت این کارو کرده، داداشش نمیتونه بگوید که آقا با کار گناهی انجام دادی، نه صرف انشاء اشکال نداره. سواء تلفظ بذلک ام نوا، چه اسم داداش بزرگه رو بیاره یا تو دل بگیر. و این ابهما مع قصد الغیر، اگه قصد کرده که باغ واسه خودم نمیخرم، باغ واسه دیگری، اما کی میگه نمیدونی خودم بخریم ببینیم آخرش مال کی باشه، میگه من این باغ از چنگ این بنده خدا در بیارم که باغ مال ایشون دیگه نماند، خودم هم که پول ندارم، عمرم از خودم نمیخرم، اصلا مثلا واسطه باغداری ندارم، پولش هم ندارم، حالا میخریم آخرش، حالا یا داداش من به تو رو میگم، یا واسه داداشم، یا واسه پسر خاله، یا واسه پسر عمه، یکی از اینا باشه دیگه، که خیلی دیگه جالبه، این بیع جالبیه، عاشق اثر دادم فقط بطل، این بیع باطلیه، این بنده خدا الان بخواد بهش بگه که آقا جان یکی پولو به من بده، از کی قراره پولو بگیره؟ از داداش یا پسر خاله یا پسر عمو یا هر کی؟ به کی قراره اقباض بکنه؟ نباید مشخص بشه مالک کی اصلا؟ الان این باغ ملک بایعه که نیست چون فروخته، الان مالک این باغ کیه؟ واقعا مالک نداره، واقعا مالک نداره، چون 100% باغ یا برای داداشه یا برای پسر عموه یا برای مثلا پسر خاله است، اینکه قابل قبول نیست اصلا، عقلا چنین ملکیتی رو اعتبار نمی کن. و لا یتوقف الی ان یوجد له مجیز، نمیشه گفت آقا جان یه هفته صبر کنید این سه نفر با هم دیگه شور کنن ببینیم کدومشون راغب بود، اون پا پیش میذاره و مالک اون میشه، میگه نه اینطور نیست. و ان لم یتوقف، در ادامه شیخ اسدالله فرمودن اگر هم متوقف این طرف مقابلش، و ان لم یتوقف تعین المالک علی تعین حال العقد، ما برای اینکه حال عقد معین باشه مالکیه نیازی نیست که بیایم اون تعیین بکنیم، ما تعیین نکرده معین، بدون اینکه بخوایم تعیین بکنیم این مشخصه که مالکیه. و این یکون العوضان معینه، طوریه که عوضان مشخصن، چیزی مثلا در زمه با اینا نیست، یه عوض مشخصی داریم جزئی خارجیه. ولا یقال عقد فیه ما علا وجه یسه الا لمالک ما، و معاملی هم که اتفاق میفته برای اینکه این عقد صحیح باشه فقط برای مالک هاست. بحث بکنم مثال عرض بکنم، عرض کنم که یه دونه گونی گندم وکالته فروشش رو به من دادن، خب یه دونه هم کتاب هست که او هم به هر حال وکالتش رو به من دادن، من میگویم آقا فلان گونی گندم را در مقابل فلان کتاب فروختم، خب روشنه گونی گندم از مالک گونی گندم منتقل میشه به مالک کتاب، کتاب از مالکش منتقل میشه به مالک گونی گندم، کسی دیگه هم اینجا نیست که من وکیل از جانب او باشم یا ارزان که ولایت بر او داشته باشم، هیچ کس نیست، مالک ها مشخصن و طرفین هم ملک ها مبیع و ثمن هم مشخص. اگه اینطور باشه ففی وجوب تعیین، آیا باز تعیین لازمه که من تصریح بکنم یا در دل بگیرم، علی الاقل در دل بگیرم که آقا گونی گندم دارم به صاحب کتاب بفروشم نه به غیر صاحب کتاب، و در مقابل کتاب رو ملک مالک گندم میکنم نه ملک غیر مالک گندم، آیا این نیت کردن واجبه یا به زبون آوردنه؟ یا اقلن اگر تعیینم نکنه اول اطلاق المنصرف اله یه اطلاقی باشه هم حرفی که بالا گفتیم تو اون اطلاق روشن باشه که مال چه کسیه. دیروز گفتیم حالا اطلاق ها گاهی اوقات انصراف دارن، مثلا اگر گفته بشه که ظاهر مطلق مادن لفظ نیکه در افت داره برای خودش معامله میکنه، این یه اطلاقیه که منصرفه به خودش. رفته بازار میگوید که آقا این کتاب مال شماست، میگه بله، میگه این کتاب رو برای خودم نگه برای خودم ها. میگه این کتاب رو میخرم، خب اطلاقش اینکه واسه خودم میخرم. یه حالت دیگری هم دیروز گفتیم که اطلاق منصرف میشه، مثل جایی که از جانب دو نفر وکیله، اما خب موکل اول مثلا اصلا سالی یه بار هم براش معامله ای نمی کنه، اعتناب تمشیت امور موکل اول نداره، دیگه تثبیت شده در بازار، همه می دونن ایشون وقت داره یک کالایی می خره برای موکل دومه. خب این هم میشه انصراف. خب آیا تعیین یا انصراف یکی از این دوتا واجب باشه؟ این احتمال اول. احتمال دوم عدم هی مطلقا، مطلقا واجب نیست تعیین. یا شما اصلا طرف میتواند قصد ابهام هم بکنه، طرف میتونه قصد ابهام هم بکنه و اشکالی هم نداره، میره بازار میگوید که من این کتاب رو برای موکل خودم میخرم، یعنی در بحث ما. ولی خب اصلا تعیین نمی کنه کدوم موکل، اما در خارج ایشون یه موکل بیشتر نداره، یه موکل بیشتر نداره، فقط یه موکل داره، کتاب رو هم قصد میده برای موکل بخره، اما تعیین نمی کنه موکل کیه، اما اون کلی موکل رو قصد میکنه، کلی موکل رو قصد میکنه در حالی که یه موکل بیشتر ندارد که معامله برای او واقع بشه. کلی طبیعی که یک فرد بیشتر در خارج بخواید تطبیقش بکنی فقط بعد یک فرد تطبیق میشه در خارج، این جزئی حقیقی نیست، این کلیه، افراد دیگه میتونستن باشن ولی نیستن. مثل که شما بگویید عرصانم که قبلگاه مسلمانان جهان، مثلا قبلگاه مسلمانان جهان میتوانست چند تا باشه، اما خب یکی بیشتر نیست، شاره یکی بیشتر جعل نکرد، شاره گفته فقط کعبه. اینا جزئی حقیقی به حساب نمیاد، اینا کلی هن. ولی عملا یک مستاق بیشتر نداره. مثلا طرف مثلا عمو، کلی عمو رو قصد کرده، اما کدوم عمو مشخص نکرده، در خارج یه عمو بیشتر هم نداره. این هم یه حالت که بگوییم درستن عدم هی مطلقا، تعیین واجب نیست. قول دوم. قول سوم تفصیل بدیم، التفصیل بین التصریح بالخلاف فیبطل بعدمه. تفصیل بدیم به این که اگر طرف تصریح به خلاف بکنه این باطل. یعنی چی؟ یعنی دارد تعیین میکنه اما برای غیر اون کسی تعیین میکند که عقد فقط برای او میتواند واقع بشه. مثل اینکه بنده الان برای فروش مثلا گندم فقط از یک نفر وکالت دارم و می آیم گندم های موکل خودم رو به شما می فروشم، ولی تصریح می کنم که گندم ها برای آقای زید است، در حالی که موکل من خالده، خالد من وکالت داده، من می آیم گندم های خالد رو در حقیقت به نام زید به حضرت عالی می فروشم. اگه اینطوره این باطل، یعنی تصریح به خلاف میکنه، عقد برای خالد واقع میشه چون خالد گندم دارد پیش من، خالد به من سپرده فروش گندم های او رو، اما من نام زید رو میبرم با اینکه عقد برای خالد، فیبطل. اینطوری باشه باطله، اما اگه اینطوری نبود یعنی تصریح به خلاف نشد فیصح و درسته. خب اینم قول سوم. پس ما سه تا قول داریم، قول اول وجوب تعیین مطلقا، قول دوم عدم وجوب تعیین مطلقا، قول سوم تفسیر میده فهمد اگر تصریح به خلاف بکنه باطله، تصریح به خلاف نکنه درست. خب لازمه قول دوم چیه؟ لازمه قول دوم به اینه که حتی اگر تصریح به خلافم بکنه درست باشه. وکالت از جانب زید با خالد داره، گندم های خالد رو میفروشه ولی به اسم زید، به اسم زید گندم های خالد رو به خلق الله میفروشه. تمام فکر میکنن که ایشون به وکالت زید داره میفروشه، در حالی که اصلا زید به ایشون وکالت نداده، اینی که به ایشون وکالت داده خالده، ایشون وکیل خالده. گندم های خالد رو داره مردم میفروشه، مردم دارن ازش میخرن، دعا به حال زید میکنن میرن. چرا؟ چون ایشون به همه میکنه زید دارن میفروشن، تصریح به خلاف میکنه. بنابر قول دوم درست، اما بنابر قول اول باید تعیین بکنه. پس اگر تعیین نکرد، حتی اگر عملا متعینه، عملا متعینه، باز میشه میفهمد که باطله بنابر قول اول. من میگویم موکلم، موکل رو کلی قصد میکنم، عملا هم یه موکل بیشتر ندارم اما کلی قصد میکنم، تعیین نمی کنم که اون موکل خالد است با اینکه این موکل بیشتر ندارم، میگویم موکل به شکل کلی، بنابر قول اول باطله. شما باید مشخص بکنید که موکلتون خالده و به اسم خالد دارید معامله میکنید. و من یه سری بزنم به دوستان رفقا، تا اینجا سوالی هست؟ این اقوال سگانه تصور شد؟ اوجهم، اوجه جمع قلص برای وجه، اوجه کلن اوجه و وجوه هر دو جمعن برای وجه، ولی یکی جمع قلص یکی جمع کسره است. خب من سه تا وجه دیگه لذا جمع قلیل به کار بردم، من سه تا وجه وجود داره. اقواه الاخیر، اونی که از همه قوی تره سومی است، یعنی این که تصریح به خلاف باطله در غیر تصریح به خلاف اوتوماتیک درست. و وسط هر وسط، وسطی وسط در حد وسط. خب از اینجا آدم میفهمه دیگه، یعنی پس وجوب تعیین مطلقا از افه، اولی از اف دیگه، پس اولی اصلا ضعیف‌تره. خب وقتی سه تا گزینه است میگیم سومی اقواس دومی وسطه، اتوماتیک معلوم میشه که اولی هم از اف. خب ایشون دیگه فاز منفی ندادن دیگه، موج منفی ایجاد نکردن، نگفتن اولی از اف، در مورد اولی گفتن اشبه حال اصول الاول، اونی که با قواعد مناسب‌تر اولی است. از اینجاست که آدم گاهی اوقات احساس میکنه فقه میخواد اصول فحش بده. این گاهی از اون مواردیه که بند خدایی گفته بود فقه آیت الله فلانی کلنگیه، منظورشون این بود که تو اصول یه چیز میگه تو فقه یه چیز دیگه میگه، اصلا فقه خودش به مبانی خودش اصلا نیست، خروجی اصولی که قائله فقه که فتوا میده نیست. حالا یه چنین تعبیر، حالا نمیخوام بگم تعبیر خوبی نبود، اما خوشمون نیمد، یعنی یه مقداری حتی که اون مرجع بود اسم برده بود مرحوم شده، منم حالا نمیخوام اسم بیارم ایشون مثلا، بر تعبیر خوبی نیست، ولی خلاصه یه جایی آدم احساس میکنه که فقه اصول انگار با هم دیگه خیلی هم همراه نیستن. میگه وجه اول از همه به اصول شبیه سازگارتر، اشبه یعنی که میخوره شبیه تره، یعنی مقتضای اصول همین. اما اخیر سومی از همه قوی تره، یکی نیست دیگه که خب از اصول به چی دردی میخواد. از روی محضر دوستان، این که اولی اشبه به اصول باشه از باب اصالت و فساد دیگه، با توجه به قواعد اصل عملی رو شما نگاه بکنید، هر عقدی باطل است مگر اینکه صحتش معلوم بشه، وگرنه از فساده. اصالت و فساد هم میدونید در حقیقت عبارت اخرایی همون استصاب عدم ترتب اثره، اینکه جا به جایی نشد، شک بکنیم بدون تعیین جا به جایی میشه جا به جایی نمیشه، استصحابه که جا به جایی نمیشه، این اشبه حال الاصول که معناش روشن شد. اما عرض کنم که اون وسطیه که میگه مطلقا تعیین لازم نیست، از این بابه که میگوید ارکان عقل تمام موجب قابل مبی سمن، این ارکان هم، این چیزی که لنگ این هاست، شاعر اینه داره امضا میکنه. یک سری مسائل دیگر اگر جاری باشه، مذکور بشه در عقل، در حالی که اصلا اشتباه هم هست، یکی از مثلا مسئله زمان، اینا در روز چهارشنبه نشستن، طرف میگوید اصلا عمدن هم میگه ها، میگه امروز که پنجشنبه است اینا به تو میفروشم، اونم میگه آقا بله من امروز که پنجشنبه است اینا از تو میخرم. خب کار نداریم دروغگویی کار خوبی نیست از اخلاقی، ولی به صحت بی ربطی نداره، معامله درست. یا طرف مثلا نشسته تو مسجد جامع، عمدن میگوید من این خانه را به شما در این حسینیه میفروشم، آقا اینجا حسینیه نیست، میگه اونم عمدن میگه که آقا بعد ما در این حسینیه خونه را از شما خریدیم، این باطله؟ نه درست. چرا؟ چون اینا چه ربطی به معامله داره، زمان و مکان و نه. بگوید من الان که شاد و شنگولم اینو به شما میفروشم، عمدن اشتباه خلاف داره میگه، اصلا شما شاد نیستی، تو حوز و غم و غصه فرو رفتی، میگه شاعم الان که شاعم تو میفروشم. حالا با این دروغگویی حکم خودشو داره اگر دروغگویی باشن اینا، ولی به صحت معامله مربوط نیست. لذا اون ابسط الوسط که قول بینه که تعیین مطلقا لازم نیست، حتی اگر تصریح به خلاف کردن اشکال نداره، حرفش اینه، میگه آقا جان گیریم که من دارم گندم های خالد رو میفروشم، به مردم میگم که آقا گندم زید دارم میفروشم، مگه اینکه این گندم مال چه کسی گفته شود مال چه کسیه این اثری داره؟ فروشنده که منم مشخص، مبیعم که این گندم ها بگم که مشخص، طرف قصد میکند انتقال ثمن رو به زید، خب چه اشکال داره؟ او در حقیقت قصد کرده انتقال ثمن رو به مالک گندم، میگه مالک مبی هر کی با من بگو میخوام ثمنو تحویل بدم، من گندم، خب او داره قصد زید میکنه، در حالی که مالک گندم ها خالدن، او اشتباها قصد زید میکنه، یا اصلا عمدن عرض کنم که تا عمدیه میشه که بحث کرد، او میداند که مالک گندم ها خالدن، قصد میکنه تملیک به مالک گندم ها رو و تطبیق میکنه اونو بر زید، با اینکه مالک گندم ها خالد، اینا خارج از ماهیت عقل. لذا در فرض تصریح به خلاف هم درسته، فضلن از اینکه تصریح به خلاف نشود. این هم قول دوم، استدلال قول دوم. قول سوم که ایشون گفت اقواها، او داره تفصیل میده، او داره تفصیل میده که باید ببینی، حالا مرحوم شیخ اسدالله بررسی اینه دیگه، اقوا را بررسی نکردن، شاید بتوان گفتا، بتوان گفت اگر تصریح به خلاف نشه درسته، به خاطر همونی که تو ابسط حال وسط توضیح دادی که اینا به عقد ربطی نداره، لازم نیست اینا قصد بشه، قصد برعکس هم بشه اشکال نداره، مثل روز و مکان و اینا که گفتیم اشکال نداره درست. اما در جایی که تصریح به خلاف میشه چرا باطله؟ ممکنه باز مسئله احیانا انصراف اینا رو شاید مطرح کنن، بفرمان که ادله‌ای که امضا کرده بوی او رو چون این مواردی رو که تصریح به خلاف میشه در مالک این رو دیگه شامل نمیشه، خصوصا که مظنه مفاسد و اینا هم هست، ممکنه از باب سد ذرایع هم بگیم اینا اشکال داره. حالا این یه احتمالیه که در اون اقواه الاخیر بنده فعلا به ذهنم رسید، بیشتر از این الان به ذهنم نمیرسه که چطور میشود اینو حلش کرد. پاورقی نوشته که خود مقابض احوت داره نه اقوا، یعنی احوت و حل اخی، ولی خب ظاهرا این درست نباشه، چون احوت حالتی که وجوب و تعیینه، اون اولیه است، اون احوت وجوب و تعیینه، وگرنه سومی که احوت نیست. حالا نمیدونم ببینم یه لحظه نمیدونم تو شروع چه دلیلی برای سومی دارم، بله حالا مثلا بعضی گفتن اگر تصریح به خلاف بکنه، حالا الان نگاه کردم یکی از شروع گفتن اگر تصریح به خلاف بکنه اصلا حقیقت معاوضه خودش رو از دست میده، که اندام تدافع میشه، شما می آیید مال خالد را عمدن به اسم مال زید وقتی میفروشی اصلا معلوم نیست پس اون سمن میخواد به کی بیاد، به خالد بیاد یا به زید بیاد، این روشن نمیمونه. به خاطر همین باید. حالا فعلا همینه به ذهنم رسید. یه برخی گفتن ما قصد دلم یه قعب ما بقع علم یقصن، این هم یه حرفیه. حالا ما انصراف رو گفتیم، این هم توضیح و معرف از باب توجیه دیگه. خدا عاشق اسدالله خیلی توضیح نداده بزرگوار که چرا عقب و حلقی، چون میگه ما قصد علم یه قبع ما وقع علم یخصد، چون قصد خرید گندم زید میشه و این واقع نشده، چون اصلا زید پیش من گندم وکالت نداره، من با زید رابطه نداشتم. من پایه اونی هم که واقع شده که من وکیل خالد بودم، گندم خالد داشتم معامله میکردم، هم قصد نشده چون تصدیه به خلاف کرد. خب چون این چیزی ایشون را برخی هم گفتم، بله احتمالاتیست. و فی حکم تعیین، ما در حکم تعیین است، ما ازا عین المال به کونی فی ذمه زیدن مثلا. خب کسانی که تعیین رو قصد میکنن حالتونم که همین بحث در رو شروع کنن، گاهی اوقات مال رو معین میکنه به اینی که در ذمه زید باشه مثلا. خود این کمک میکنه و مشخص میکنه که مثال عرض میکنیم، رفته گفته که من این باغ رو از شما میخرم و طلبش هم باید از زید بگیر، پولش رو برو از زید بگیر. الان مال سمن کجاست؟ در ذمه زید، از زید قرار پولش رو بگیرم. خب این مشخص میکنه که پس مبی برای کی بوده؟ مبی برای زید بوده. من از جانب چند نفر وکالت داشتم، از جانب چند نفر میتونستم برم براشون باغ بخرم. خب رفتم گفتم آقا من این باغ رو میخرم، نگفتم برای کی میخرم، ولی گفتم که آقا پولش رو قرار زید بده. خب پولش رو قرار زید بده، چکی که زید دست من داده بود برد دادم به باریه. خب این مشخص میکنه که پس مبی هم برای زید، برای اون یکی از موکلای من نیست. ایشون الان با توجه به این احتمالات سگانه یک سری فرو مطرح میکنه. من حواسم به وقت نبود، وقت تمام شد، انشالله تطبیقات محماش قصد الله رو فردا ادامه بدیم دیگه. ببخش آقا دوستان رو به خدا میسپاریم.